برنامه خبری رادیو زودی خوش اومدید. چالو گل خواجه هستم. سلام. موضوع امروز 28 آگوست از این قرار است. دادگو شکایت پیوندون کبیر کبیروف پسر مولیک سلطان کبیر را نپذیرفت. پیوندون جزای او را سخت میدونند.
با بخشش کبیر کبیر فرزندای ما پس نمیان. بگذار قانون باشد، عدالت سودی باشد، هر چیزی که باشد در دایره قانون طلب داره.
مهاجران خشک میوه میبرید؟ باید از 5 کیلو بیشتر نباشد. در روسیه برای مسافران قایده های نوی انتخال بغاج جاری شد. باز با پولی چین در عینی کرخونه نوی تیلو با کار آغاز میکند. تلکو میگوید انتخاب چینی ها بخاطری منفیت اقتصادی است.
ما با جانب چین به توافق رسیدیم که کرخونه میتالورگی بنیاد بشود و در آن سبیقه تیلایی و سرمه استحصال می گردد.
امروز دادگاه شهر دوشنبه شکایت کاساسیونی در مورد حکم کبیر کبیروف را ارزیابی نمود. پسر عوضخان کبیروف مالک بزرگ سلطان کبیر ماه گذشته به 8.5 سال زندان حکم شد. صدمه با اشتراک او شب 23 مارت امسال دو نفر را به هلاکت رساند. در حالی که نزدیکان محکوم شده حکم دادگاه را ناعادلانه می دانند، والدین یکی از قربانیان برعکس می خواهند کبیروف را جزای سخت‌تر بدهند.
دادگاهی شهر دوشنبه شکایت دادگاهی پیوندان کبیر کبیروف پسر مالک بزرگ سلطان کبیر را رد کرد. پسر این فردی ثروتمند با نقش داشتن در یک صدمه مرگبار گناهکار دانسته شده است. سید محمود شریپوف حمایتگر کبیر کبیروف 8.5 سال حکم دادگاهی اسماعیل سومنی را جزای سخت می شمارد.
جنایت از بی‌احتیاطی خودش جزا را از 5 تا 10 سال پیش بینی کرده اند. وقتی که طبق طلبات ما در شخصیت بکننده جزا باری اول استحکام پشیمانی یا مثلا ضرر جبردار پرداخت کردن خواهد که در ضرر جبرده نیست یکی به وسط همدردی بایان کردن دیگر دیگر پشیمانی داره و باری اول وگنای خود اختراع گفته همین حالاتو خواهد همچنین حالاتو سبکننده به هر حال سوزی محله هستم اختی نظر ما مویا جزای وزبین تعیین کرده برای که همچنین جنیت ای به احتیاطی کشی قصدن نیست کن.
پسر مالک بازار سلطان کبیر شب 23 مارت در خیابان مرکزی دوشنبه با خودروی تمغه لکسوس با صدمه دچار شد. در نتیجه آن دو نفر از همراهانش که سید جعفر سیدوف و نکزود صاوبالدین زاده 19 ساله بودند به هلاکت رسیدند. اما والدین نکزود صاوبالدین زاده حکم سودی اسماعیل سومنی را سبوک دانسته به دادگاه دوشنبه شکایت بردند.
من راضی نیستم از حکم سود، چون که در اینجا دو کس در گذشتگی با بخشش کبیر کبیر فرزندای ما پس نمیان. بگذار قانون باشد، عدالت سودی باشد، هر چیزی که باشد در دایره قانون طلب داریم.
مرافع دادگاهی 28 آگوست پشت درهای بسته صورت گرفت. سالهای اخیر چند از صدمه ها با اشتراک فرزندان مقامداران تاجیک و افراد شناخته کشور رخ داده است. پرسر و صداترین آن صدمه رسول امان الله پسر امان الله حکومت الله راهبر پیشینه دارای راه آهن تاجیکستان در سال 2013 بود. در این صدمه 3 نفر جان باختند. در تاجیکستان سالانه صدها نفر در صدمه های نقلیاتی جان می دهند و هزاران نفر دیگر زخمی و معیوب می شوند. در تقریبا 2 سال اخیر در تاجیکستان بر اثر صدمه های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخته و بیش از 2300 تن دیگر مجروح شدند.
روزی گذشته نخستین سفر پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به تاجیکستان انجام یافت. مدیر کل 2 روز با مقامات تاجیک، جامعه ژورنالیستی و کارمندان دفتر رادیو آزادی در دوشنبه ملاقات کرد. در همه این گفتگوهای جیمی فایل را رهبری بخش تاجیکی رادیو آزادی سلیم ایوبزاد همراهی میکرد. حالا مسئله که حل طلب باقی میماند مربوط به اعتبارنامه فعالیت کارمندان بخش تاجیکی رادیو آزادی در تاجیکستان است.
سلام، خوش آمدید به دوشنبه و به صحبت ما. شما مثل که این بار همچون رهبلدی پرزیدنت و مدیری کلی رادیو آزادی جیمی فلای به دوشنبه اومدید، به تاجیکستان سفر کردید. میشود این طور گفت؟
میشود گفت بله بله، واقعا یک رسالت عجیب بود و به نظر گیریم که جناب جیمی فلای همگی 2 هفته پیش به پروگ اومد و کارش رو عملا شروع کرد و تاجیکستان نخستین کشوری بود که وای همچون رهبری کلی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد به این کشور سفر کرد و این نشان میدهد که اهمیت رادیو آزادی برای رهبریت این اداره و اهمیت تاجیکستان، اهمیت دوشنبه، اهمیت مقامات تاجیکستان، مردم تاجیکستان، فضای اطلاعاتی تاجیکستان برایش خیلی مهم بود.
خب از سفر جیمی فلای به تاجیکستان و دیدارهایش در اینجا میشود امیدواری کرد که بالاخره مشکل اکریدیتاسی خبرنگاران این بخش حل خود را خواهد یافت.
از نگاه شخصی من به نظرم شد مشکل در آن است که شنیدن حقیقت بعضاً گران است، بعضاً مشکل است، بعضاً تلخ است، اما باید یک چیز دونست که حقیقت شاید یک بار یک کمی درد به شنوندهش میرساند اما تبابت میکند.
تشکر زیاد. و دوشنبه رو این بار چگونه دریافتید شما با شنونده، خواننده و بیننده های آزادی؟ البته امکان شد که صحبت کنید و چی میگویند اون نظرش؟
من هر بار دوشنبه بیایم مثل اینکه میشکوفم، شاد میشوم، برای اینکه شهر جوانی های من است. خاطرهای زیاد از دوشنبه همیشه با من هستند. در دوری از وطن، در حتی در خواب های شب در کوچه های دوشنبه قدم میزنم. البته این یک مسئله است، ولی میبینم که نه تنها شهر از لحاظ معماری تغییر میکند، حیات مردم در حال تغییر است. مثل یک دوره گزارش ادامه دارد و بسیار معیارهای عجیب و جالبه که مثلا ما اونها رو معیار غربی میگوییم یا که معیار اروپایی میگوییم یا معیار جهانی میگوییم، در حیات مردم هرچی بیشتر مقام پیدا میکنند، جا میشوند. و آزادی سخن، آزادی مطبوعات هم یکی از همین پدیده هایی است که مثلا کشورهای دیگر را به رشد و به شکوفایی رساند، کشورهای اروپایی را از جمله. از این خاطر من خیلی امیدوارم که همکاری ما با مقامات تاجیکستان به شکل خیلی بهتر از آن که حالا هست ادامه میکنند. مشکل
صحبتی مفصلی زرنگیز نوروشو با سلیم ایوبزاد رهبر بخش تاجیکی رادیو آزادی را در آزادی ویدیو تماشا کنید. در روسیه قویده های نوی انتقال بغاج جوری شد که موفق آن مسافران حق ندارند از 5 کیلوگرم بیشتر میوه و سبزوات با خود بیارند. قویده های نو برای مسافران همه نوای نقلیات، هواپیما، قطاره، کشتی و ماشین ها دخل دارد. روسیه از کشورهایی است که زیاد شهروندان تاجیکستان به آنجا سفر میکنند. همکارم عبدالله شورف جزئیات قویده های نوی روسیه را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام، بگو که اکنون هنگامی سفر به روسیه چند کیلو سوغات بردن ممکن است و عموماً چی بردن ممکن است و چی نه؟
سلام شهلا، موافق قاعده های نو همه گونه سوغات های خوردنی نباید از 5 کیلوگرم بیشتر باشند. در دفتر مطبوعاتی خدمات فدرالی گمرک روسیه در صحبت به آزاده گفتند موافق قرار حکومت روسیه مسافران حق دارند تنها تا 5 کیلوگرم مواد غذایی را با خود بیارند. در این میان کارتوشکا، تخمی رستنی و گل استثنا میباشند. عین همین قاعده ها هنگام وارد شدن به کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا نیز عمل میکند، اما ساکنان از تاجیکستان بیشتر به روسیه میروند و ناظران گمرک روسل خود نظر اداره نظارت به خطر غذا در روسیه از بغاج مسافران از تاجیکستان مواد زیادی غذایی را ضررناک گفته مصادره میکنند. برای مثال اداره گمرک ولایت خانتی‌مانسیسک روسیه خبر داده است که تنها از 5 تا 10 آوگوست سال روان از بغاج مسافران از تاجیکستان حدود نیم تنه مواد غذایی را مصادره و محو کردند. به همین مانند اداره روسل خود نظر در ولایت سمره روسیه اطلاع می‌دهد که ناظرانش در فرودگاه کروموچ از بغاج مسافر تاجیک یک خلطه سیب را مصادره کردند، چون سیب در داخلش گویا کرمی کالیفرنیایی داشته است.
ابلو عجیب است که آیا برخورد مقامات روس با همه خارجیان این گونه است؟ یعنی منظورم از بغاج مسافران کشورهای دیگر هم چنین مال و محصولات مصادره می شود؟
به نظر می رسد نه شهلا. حامیان حقوق می گویند مقامات روسیه بغاج مسافران تاجیک را به فرق از مسافران از دیگر کشورها شدیداً تفتیش می کنند، کمبودی می جویند و نکته گیری می کنند. موافق اطلاعی روس
تاجیکو یا گونجو مراجعت هم نمیکند و کسی از اونو پشتیبانی هم نمیکند، چون این کار رو میتوانند که روس های شهروندان دیگر دولت ها از تاجیکستان بیارن و یک کسی با اونو کار ندارد. فقط گم در باره شهروندان تاجیکستان هست، حتی کلچه ها رو فکر میکنند که در درون این ها گویفتی نباشد یا که آنها خیلی سنگ خود رو پر میدن که اون اونها رو سر به این سل اونها رو خورده می شود.
موافق اطلاع روسل خودنظر، این زمان در روسیه حدود 125 نامگوی محصولات از رستنی زیر فهرست کارانتین قرار دارند. در این فهرست اکثر میوه ها و سبزوات به مثل انگور، انجیر، گیلاس و آلو، زردالو، خربوزه و تربوز شامل هستند. مسافرانی که با خود این نوع میوه ها و یا خشک آن را میبرند از کشور خود باید سند بی‌خطری فیتوسانیتاری این محصولات را داشته باشند.
تشکر عبدالله. امید می‌بندیم که من بعد مهاجران عزیز ما قبل از سفر به روسیه و بردن دستاویز خوب فکر میکنند تا اینکه بعد درد سرشان نشود. به همین زودی ها باز یک کونی تیلو دقیق ترش کونی کنچوچ واقع در نویه اینی با سرمایه گذاری چینی ها کار کرد می شود. استخراج تیلو برای اقتصاد تاجیکستان بسیار مهم است و بیشتری تیلوی حاصل شده را برای زیاد کردن ذخیره تیلو از آری کشور می خرند. این بار اول نیست که حکومت تاجیکستان کنهای تیلو را با امتیاز خیلی زیاد به شرکت های چینی می دید. تاجیکستان از چین بیش از یک میلیارد دلار قرض دار است و نگرانی ها نیست است که روز چین در عوض قرض هایش کنها را بگیرد. گزارش این استعیش ویرمی را کمارسی اتو تقدیم می کند.
سرمایه گذاری بیش از 200 میلیون دلار، بنیاد نقبه های بسیار کیلومتری، ساختمان کارخانه متالورگی و انبار برای پرتاو. شرکت مشترک تاجیکستان چین در کانی کانچاچ به استخراج سرمه و طلا آمادگی میگیرد. طبق نقشه شرکت از سال آینده به کار سر میکند.
ما درباره کارکرد نهایی محصولات به سازش رسیدیم. در اینجا سرگاه و یا درغات ساخته می شود. در آن جایی که قبلا دریا می گذشت باقی مانده های کارکرد طلا می شوند. طوری می بینید ما الکی در اینجا خط های بلند شدت را گذرانیدیم، نقب ها را کافتیم. کار ما طبق نقشه پیش می رود.
طبق حساب ها این شرکت سال تا 2 تن و 200 کیلو طلا و 15000 تن سرمه استحصال خواهد کرد. یکی از شرط های کارشریک محلی شرکت الومینیوم تاجیک هنگام انتخاب کارشریک این بود که باید متال ها در جای استحصال کارکرد کرده شوند. چین سرمایه تکنولوژی و متخصصان را پیشنهاد کرد، جانب تاجیکستان کان را فراهم آورد، درآمد برابر تقسیم خواهد شد.
ما درباره کارکرد نهایی محصولات به سازش رسیدیم. برای ما این پرینسیپیالی است. این تماما سیاست دیگری نرخ گذاری و البته سرمایه گذاری دیگر است. ما با جانب چین به توافق رسیدیم که کارخانه متالورگی بنیاد بشود و در آن سبیقه طلایی و سرمه استحصال می‌گردد.
شرکت های چینی به استخراج کندنی های فایده‌ناک در تاجیکستان و پیش از همه به کانهای طلا توجه خاص می‌دهند. بیش از 80% این متال از جانب شرکت های مشترک چینی و تاجیکی استخراج می شوند. به گفته شریکان محلی در شرکت تالکو گولد، انتخاب چینی ها صرف به خاطر منفعت اقتصادی است.
طبیعی است که ما لایحه های خود را با تمام جهان دسترس نمودیم. در سمت روسیه و شرکت های دیگری خارجی همکاری زیج را براه ماندیم. اما جانب چین توجه بیشتر ظاهر کرد.
کارشناسان بر اینند که انتخاب به منفعت سرمایه گذاری چین در تاجیکستان نه تنها به خاطر امکان دریافت درآمد است، بلکه به آن وابسته می باشد که شرکت های چینی قاعده های بازی محلی را می دانند.
چینی ها در داخل کشور خود همیشه مقابل کروپسی هستند، ولی در اطراف خود خصوصا در کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای آسیای جنوب و شرقی فساد را برای جمع کردن ذخیره های ارزان در خزینه چین تشویق می کنند.
تاجیکستان در عوض سرمایه گذاری ثروت های زیرزمینی خود را تحت نظارت شرکت های چینی می گذارد. اینچنین معدن ها از جانب مقامات برای قرض هایشان پرداخت کرده می شود. مثلا برای بنیاد دو مرکزی برق و گرمی‌دهی دوشنبه، حکومت مجبور شد که کان طلایی بالای کمرغ را با ذخیره متالی 50 تن به مهلت نامعین به اختیار چین بدهد.
و بنابر معلومات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تاجیکستان با گروه کشورهای 20 گانه شامل است که اقتصادشان رشد نکرده است. کشور از نگاه حجم میزان استحصال محصولات و خدمات رسانی در سال 2018 در میانه های روی خط قرار دارد که شامل 200 کشور میباشد. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتون سپاسگزاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشر نوی برنامه تقدیم شما از آن میشود از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس است و فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت نوید بامدادی داریم. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنونده گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. دادگاهی که فرمان داد که ژورنالیست روس کریل ویشینسکی میتواند به شرط بیرون نرفتن از جای زیست در آزادی زندگی کند و تا این زمان در بازداشتگاه بود. فرمان دادگاه روز 28 آوگوست برآورده شد. این خبر را رسانه‌های روسی نشر کردند. کریل ویشینسکی رئیس اداره خبرگزاری ریا نوستی در اوکراین ماه می سال 2018 با گناه خیانت دستگیر شد. با او 15 سال زندان تهدید میکند. کیف ویشینسکی را به آن گناهگار کرد که در جنگ های گیبرید یا اینترنتی تبلیغات روسیه بزید اوکراین اشتراک کرده است. ترکیه از ابتدای سال آینده می تواند مجمع مشکی 3400 استحصال روسیه را کار فرماید. روسیه وعده داده است که تا اون زمان نظامی های ترک را خواهد آموزاند. فرستادن قسمای احتیاطی مشک ها به انقره 27 آوگوست ادامه کرد. رجب اردوغان پریزیدنت ترکیه روز سه‌شنبه به مسکو آمد. ولادیمیر پوتین پریزیدنت روسیه تیراندازهای سو-57 را به اردوغان نشان داد. پیشتر از این خبر رسید که ترکیه ممکن است از روسیه هواپیما خرد. رهبران دو کشور همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. گفتگوها نه تنها مربوط به بخش نظامی بودند، بلکه بخش های شهروندی. کایهون هوانوردی را هم در بر گرفتند، گفت پوتین. و افزود ساده کردن نظام روادید بین روسیه و ترکیه بررسی می شود. حدی اقل دو کس از شرکتداران حرکت شهروندی آیان قزاقستان را در شهر الماتو امروز به اداره پلیس دعوت کردند. در این باره اسیم ژاپیشف عضو حرکت جوانان اطلاع داد که خواستار اصلاحات سیاسی در قزاقستان هستند. با گفته ژاپیشف صبح 28 آوگوست پلیس ژانل شاخانوف و رومان زاخاروف را با خود برده است. زخاروف بهار امسال شعار یگانه منبع حاکمیت دولتی مردم است را که برگرفته از کنستیتوسیا است آویزان کرده بود. او را بعد این عمل دستگیر و تاوان کردند. فعالان حرکت مذکور پیشتر از این خبر دادند که تصمیم دارند 30 آوگوست در روز کنستیتوسیا قزاقستان راهپیمایی کنند. جیمی فلای، پریزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، پس از واخوری با وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سراج الدین مهردین روز 27 آوگوست گفت از امکانات مطبوعات مستقل برای فعالیت آزادانه در کشور از جمله خبرنگاران رادیوی آزادی و تلویزیون نستیش وریمه نگران است. جیمی فلا با یک سفر منطقوی در آسیای مرکزی می باشد. او روزهای 26-27 آوگوست در دوشنبه با رهبران تاجیک، جامعه ژورنالیستی و کارمندان اداره رادیوی آزادی در دوشنبه واخورد. در اظهارات رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی آمده است جیمی فلا در واخوری با وزیر کارهای خارجی تاجیکستان به طور آشکارا گفت که رادیوی آزادی درباره هر کشوری که گزارش می‌دهد و هر کشوری که در آن بویرو دارد معیارهای روزنامه‌نگاری را رعایت می‌کند. ما به طرف خود را نگاه می‌داریم، امکان می‌دهیم که نظرهای گوناگون سیاسی شنیده شوند، گفته است جیمی فلای. نمایندگان دولت افغانستان میگویند جنگاوران طالب روز 28 آوگوست کمش 14 نفر پلیس طرفدار حکومت را در غرب افغانستان کشتند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی پلیس هرات گفت که 14 پلیس پس از حمله نیروهای زیاد طالبان به گذرگاه امنیتی در منطقه 4 دره ولایت هرات کشته شدند. در رفتی درگیری ها حداقل 9 نفر دیگر مجروح شد و پس از پرزور شدن نیروهای افغان جنگاوران طالب عقب نشینی کردند، گفت عبدالاحد ولیزاده. گفته می شود که دولتداران امریکایی و طالبان پس از چند ماهی گفت‌وشنیدها به سازش نزدیک می شوند که بر پایه آن ایالات متحده به ایوازی وعده طالبان نیروهایش را از افغانستان می برارد. وعده طالبان این است که به گروه های دیگر افرادگرای اسلامی اجازت نمی دهند در این کشور پناه برند. وزیر کارهای خارجه آمریکا مایک پومپئو روز 28 آوگوست در پیوند به برگردانیدن سربازان آمریکایی گفت:
ما می خواهیم به قدر امکان شماره بیشتری سربازان را تیزتر به خانه برگردانیم و همچنان می خواهیم باور کنیم که هیچگاه به آمریکا از این کشور هجوم تروریستی نمی شود. من باور دارم که می توانیم به هر دو این مقصد رسیم.
در خبر دیگر گفته می شود که در شرق ولایت ننگهار روز 27 آوگوست در ترکشی در پایتخت ولایت جلال آباد یک استاد دانشگاه کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شیشه پوره های ریخته و دستگاه های دوزندگی پریشان، متوهای نیم دوخت و پوره شده و دروتی ریزه های شکسته. این کارگاه در محله بدیلی پایتخت تا یکونی ماهی پیش مکانی هنر آموزی زنانی معلول بود، اما حالا به یک مکانی پریشان و بی‌آدم تبدیل یافته است و مقامات افرادی را که این کارگاه خرد دوزندگی را غارت کردند جستجو دارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. در اینجا حدود 20 زن هنری دوزندگی و بافندگی و رویشگری رو از خود میکردند. این کارگاه خرد ارزوی دختری 15 ساله بی بی کلان خواجایوه بود که میخواست بنیاد کند، اما عمرش وفا نکرد. مادر ارزوی دختری جوان مرگش رو عملی کرد. مقامات محلی بعدی کمک خواهی به این زن مسجد سابق محله رو که به جای جمعیتی تبدیل یافته بود در اختیارش گذاشتند. اما پس از اون که افراد ناشناس کارگاه او را در محله بدیلی ناحیه شاه منصور غارت کردند، با افسردگی میگوید کسی به دادش نمیرسد. این ساکن 51 ساله شهر دوشنبه که خود مایوبی گروه دوم است میگوید نخست کار را با ماشین درزدوزی شخصی و مبلغ ناچیز مایوبی شروع کرد. بعدن با کمک کمیته زنان و گرانت دنتی بیش از 10 ماشین درزدوزی و دیگر چیزهای لازمی برای کارگاه را خرید. با دختران و زنان معیوب یک سال رایگان هنر می آموزند. لباسهای دختر شاگردان این کارگاه رایگان به زنان و دختران معیوب تقسیم کرده می شد. بیبی کلان خوجایوه قصه می کند که یک و نیم ماه پیش وقتی یک صبح به کار آمد تریزه های کارگاه را شکسته دریافت و وقتی وارد آن شد دید که قسمی از اموال کارگاه دزدیده شده بود. وی گفت:
اینجا دزدی کردم. وزارت کارهای داخلی جیغ زدیم، با ما ندیدن اینجا کنسانی روی دوزیدگی، اینجا یعنی یک آینایی که زده شکستگی، نونی مایو باید پیششون گرفتن و بول است. متوهای بسیاری که ما خریداری کرده بودیم، من این نرخوی گران همه ای باید متیرالو نیسته.
بی بی کلان خوجایوه میگوید تو هول مقامات غارتگران رو پیدا نکردند و با همین فعالیت کارگاهشون قطع شد. زنان هم دیگر به این مکان نمیویند. اگر یک سببی به کارگاه نامدن زنانی معلول غارت شدن آن باشد، سببی دیگر رو بی بی کلان در برخورد سرد برخی سکنان محله میداند. او میگوید تاسیس کارگاه در مکان مسجد سابق نه به همه خوش آمد. او گفت خوب درک میکند و میداند که تبدیل مسجدها به مکان تفریحی و جای های جمعیتی برای برخی از سکنان تاجیکستان که بیش از 90% مسلمانند پسند نیست، اما میگد علاجی دیگر ندارند چون میخواهد مایوبان هم هنر آموزند و در زندگی خود دست نگر نباشند.
و مراجعت ما و همین که اگر یکم صاحب کار، یکم خیرخواه، یکم دلسوز، یکم مرد که نسبت به مایوب همخوری داشته باشد، رحم دلی داشته باشد، اگر که جو جدا کنند و فعالیت خود را دوام دهیم. این خواهش دلی ما است.
مقامات ملیسا گفتند جستجوی افراد غارتگر ادامه دارد و آنها هنوز کسی را در این حادثه گمان بر پیدا نکردند. ساکنان محله میگویند از دزدیده شدن اموال این کارگاه نگرانند و به فعالیت آنها مخالفت ندارند. بهروز شکروف یک ساکن محله بدیلی ناحیه شاه منصور در صحبت با رادیو آزادی گفت در این حالت نباید از ساکنان محله دامنگیر شد، زیرا این بنا با کمک خود آنها بنیاد شده و کاندیشنرها هم از حساب مردم خریده شدند. بهروز هم میگوید باید مقامات به این زنان کمک کنند تا افراد غارتگر پیدا شود. مقامات ناحیه از این حادثه آگاهند. Садбарг Садулоева, مدیر بخش حفظ اجتماعی اهالی در ناحیه شاه منصور میگوید زمانی که رهبری بخش هنرهای مردمی در ناحیه بود درخواست بی بکلان خواجایه را برای جدا کردن مکان خودی او قبول کرده بعدن همین مسجد سابق را به آنها دادند به گفته سادولویوا خودی او هم به شعبه کارهای داخلی ناحیه در تماس شده از حادثه دزدیده شدن برخی اموال این کارگاه دوزندگی خبر داد
خای گفتم سرت خم کار تا کردم بگی خب تو یک واش نشمیدم خودش معامله نفس که دوش تا بشه همش نفس میشه
این مسئول حفظ اجتماعی اهالی گفت در توازن ناحیه شاه منصور 12 چنین جاهای جمعیتی موجود است و حالا همه آنها به چنین کارگاه های خرد دوزندگی و پزندگی تبدیل داده شده است تبدیل مسجد های به گفته مقامات غیر رسمی به مکان های تفریحی و جای های جمعیتی در سال 2010 بعد مورد اجرا قرار گرفتن قانون نو آزادی وجدان و اتحادیه دینی آغاز شد بیبی کلان خواجایی میخواهد فعالیتش را ادامه دهد و از این راه به هم تقدیرانش کمک کند تا در زندگی به کسی محتاج نشوند این زنی معلول که حالا به تنهایی دو پسر نابالغ و معیوبش را بزرگ میکند میگوید در حیات رنج زیاد دیده است و برای تبابت و نگاهبینی یک نفر معیوب مبلغ زیاد و توجه خاص لازم است
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید
تازه ترین خبرها تحلیل و مصاحبه عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی
ما را در گوگل پلی اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها
تجربه نادر و رنگین
جغرافیای تحصیل دانشجویان تاجیک در خارج در چند سال اخیر تغییر یافته است. تغییر به سوی کشورهایی که نظامی دولتداریشان دموکراتی شناخته نشده است و آنچه آزادی اکادمیکی گفته می شود محدود است. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. دولتی تاجیکستان دو سال باز خدمات ارسال دانشجویان برای تحصیل به دانشگاه های خارجه را زیر انحصار خود قرار داده است. سال 2017 در فاصله چند ماه وزارت معارف شرکت ملتیکید و تی ام انترنشنال را از حق انتقال جوانان برای تحصیل در خارجه محدود کرده سازمان سکارپ را پوره بست. این سه شرکت با فرستادن دانشجویان به تحصیل در دانشگاه های کشورهای اروپایی، آمریکا و آسیای جنوبی مشغول بودند. بنابر آمار مرکز برنامه های بین المللی وزارت معارف که هم اکنون سفر دانشجویان را به خارج زیر نظارت دارد، در سال 2018 بیش از همه داوطلبان به دانشگاه های روسیه شامل شدند. سال گذشته به دانشگاه های روسیه 4370 نفر، در چین 243 نفر و در قزاقستان 77 دانشجو پذیرفته شدند. با این منوال نه تنها امور تحصیل در خارجه در تاجیکستان پر از زیر دست وزارت معارف و علم قرار گرفت بلکه تدریجا جغرافیای تحصیل دانشجویان نیز به جانب کشورهای مایل پیدا کرد که دموکراتی اعتراف نشدند پرویز ملاجانوف تحلیلگر تاجیک روز 26 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت خدمات ارسال دانشجویان به خارجه یک ساحه پردرآمد است و کاملا زیر نظارت معارف و علم گذشتن آن هم میتواند بیشتر انگیزه های مالی داشته باشد اما به قول او به سوی کشورهای توتالیتری و غیر دموکراتی تغییر کردن جغرافیای تحصیل دانشجویان تاجیک احتمال بنابر ملاحظات سیاسی صورت گرفته است ملاجانوف افزود
روسیه توی و دیگر کشورهای غیر دموکراتی البته اونجا تعلیم دیگر است طرز تعلیم شکل غربی ندارد و شما میدونید که شکل غربی در آن است پیش از همه مهارتی تنقیدی رو میآموزند و همچنین مسئله های وابسته به دموکراسی، ارزش های دموکراسی و غیره و غیره. البته این یک چیزی خاصی یک ویژگی تعلیمی سیستم تعلیم در غرب است که در روسیه و به ویژه در تو این چیز نیست. شاید همین خاطر رو همین پهلو رو اینچین به نظر میگیرم.
اسمت الله شادیف رئیس مرکزی برنامه های بین المللی وزارت علم و معارف تاجیکستان میگوید بیشتر شدن دانشجویان تاجیک در چین بنابر رشد با سرعت این کشور است که به دومین اقتصاد بزرگ جهان و مکان جذاب برای تحصیل تبدیل شده است او گفت
خطر باشد خطر خیلی میکنی توی خوب میتاب باشد توی نظرات سپین بلان میتاب باشد راندو از یک تکنیک و تکنولوژی هم خیلی خطر پیش رفته میخواییم که تجربه خطر بومزیم
شادیف افزود مرکز با دانشگاه ها از کشورهای گوناگون جهان ارتباط برقرار کرده است و جوانان در انتخاب کشور تحصیل آزادند. با سؤال آن که چرا شمار دانشجویان تاجیک در کشورهای اروپایی که تحصیل در دانشگاه هایش اکثرا به پول هستند کم است؟ او گفت
سوی در ما گرفتن این های ویزا های اخیر سفرکانان نیست در تاجیکستان اصلا های ویزا این همه با چور هست بسیار مشکل های ویزه گرفتن باره که سفارتون هست این سلطان زنم را ویزه های این سلطان میتن مشکلی را خارجات طرف طرف این چیز مشکل های هست هایی که در وقت اروپا مثلا مانیا ها برای تحصیل شهران جمهوری تاجیکستان میشهان.
دولت تاجیکستان بار اول سال 2010 در موردی در کدام کشور تحصیل کردن شهروندانش توجه ظاهر کرد. آن سال پرزیدنت امام‌علی رحمان از مردم خواست که فرزندانشان را از مدرسه های دینی خارجی برگردانند وگرنه بچه ها تندرو و تروریست می شوند و به بدخواه و دشمن ملت تاجیک تبدیل می یابند. پس از این دعوت اکثر جوانان تاجیک که در مکتب های عالی پاکستان و مصر و عربستان سعودی